بسم الله الرحمن الرحیم.
پیامبر فرمودن که اون بخشی از عبادت قبول میشه از شما، یعنی قبول میشه یعنی چی؟ یعنی تأثیر میگذاره در رشد شما. اون بخشی از عبادت قبول میشه در شما که فهمیده شود، یعنی با معرفت باشه، عقلانی باشه. البته عقل که میگم منظورم اصطلاحات فلسفی و منطقی اونا نیست که بگه هر کس منطق و فلسفه و نمیدونم کلام و اینا نخونده این پس فایده نداره. نه، اینا نیست. خیلی ها کلام فلسفه و اینا میخونن چیزی از این جهت سرشون نمیشه، اصطلاحات بلدن. نه، این یک چیز دیگه است، یعنی لغلغ زبان نیست اینها، یعنی باید وجودی و درونی بشه. تعبیر پیامبر اینه: ان العبد یصلی الصلاة. یه بنده ای رو میبینی نمازم میخونه، خوبم نماز میخونه، با قرائت منظم سر وقت، اما چی؟ لا یکتب له سدسها ولا عشرها. یک ششم اون نمازم براش ثبت نمیشه، یک دهمش هم نوشته نمیشه. گاهی گفتن آقا چطور پس؟ فرمودن انما یکتب للعبد من صلاته ما اقل منها. اون بخشی و اون مقداری از نماز و عبادت برای شما، برای انسان، برای بنده نوشته میشه که میفهمه داره چی کار میکنه و چی میگه. ما اقل منها، اون مقداری که فهم و درک دخالت داره، فقط بدن نیست، فقط خمرات شدن و یک اصوات و کلمات و اینا نیست. اون مقداریش که میفهمه با کی داره چی میگه و این حرفا معناش چیه و لوازمش و ملزوماتش چیست، اونا براش ثبت میشه و نوشته میشه، نه او خمرات شدن بدن و سرصداهایی که از خودش در میاره. لا یستقیم دین العبد حتی یستقیم عقله. فهمیدن دینتونم دین درستی نیست مگه که عقل درستی داشته باشید. اینا تعابیر خیلی مهمیه، یعنی عبادت جاهلانه رو پیامبر رد میکنن. فرمودن که دین بندگان سرراست نیست، سرپا نمیشته، دین درستی نیست، حتی یستقیم عقله، مگه که عقلش سرپا بیسته درست. ما دین جدا از عقل نداریم، باید بفهمی چیکار داری میکنی و چرا، یعنی فرهنگ سازی. بنابراین ارتباط علم و عمل، یا همین علمی کاربردی به تعبیر شما، عرض شود که نه فقط هم در مسائل دنیوی، در مسائل اخروی. اینه که میگفتم حتی مسائل اخروی دیگه، نه فقط عقل قوام زندگی دنیاست، قوام آخرت هم هست. چون باز در تعبیر دیگه از پیامبر نقل شده که فرمودن آخرت چطور تأمین میشه با عقل. فرمودن ان الاحمق یصیب بحمقه. آدم احمق، متدین احمق، گاهی با حماقتش صدمات و ضرباتی میزنه، هم به خودش هم به دیگران. اعظم من فجور الفاجر، که یک آدم فاسد کثیف شاید گاهی نمیتونه اینقدر ضربه بزنه. فرمود پیامبر فرمودن گاهی احمق ها کاری میکنن، جنایاتی ازشون سر میزنه ندانسته و نخواسته، که فجار و فاسدها نمیتونن انقدر سر ضربه بزنن. انما یرتفع العباد غدن فی الدرجات. فرمودن فردای قیامت بندگان خدا، بشریت، درجات معنوی رو چجوری میرن بالا؟ و ینالون از زلفا من ربهم، به خداوند نزدیک میشن، علا قدر عقوله، به اندازه شعورش. شعورم عرض کردم محفوظات نیست، که حالا شما بگید کسی اگه مثلا حالا کل محفوظات مذهبی داره، فلسفی، فقهی اینا داره، این حتما عقلش بیشتره. عقل غیر از محفوظات، اصلا در روایت ما در برابر جهل معمولا عقل رو میگذارند نه علم. در اغلب روایات اینجوریه. امام صادق وقتی تقسیم میکنن میگن جنود عقل و جنود جهل، نمیگن جنود علم و جنود جهل. چون علم ممکنه کسی تصور کنه که همین محفوظاته، خب ما یه عالم محفوظات داریم، میخونیم، حفظ میکنیم، میگیم، این ور قشنگم میگیم و میشنویم، اما اینا عقل نیست هنوز. فرمودن عقل اونه که در کاربرد، یعنی تو عمل، در تنظیم روش زندگی تأثیرش رو ببینید، اونه که شده میشه عقل، نه اصطلاحاتی که بلدی. مثلا الان بنده برای شما میشم 2 ساعت راجع به مکارم اخلاق صحبت میکنم، 2 ساعت که کیف کنه، ولی اینا عقل نیست در ما، در بنده و امثال بنده، چون اینا جزء وجود ما نیست. برای که تو همین جلسه یک نفر یک کاری بکنه که خوشم نیاد، همون لحظه که دارم نصیحتش میکنم که آقا حلم، نمیدونم صبر، نمیدونم فلان، همون لحظه یا مثلا میده فوشش میدی دعوا را. اینا پس اینا عقل نیست، جز وجود آدم نیست. در قیامت فرمودن اون چیزایی که عقل شماست شما رو بالا میبره، نه این چیزی که گفتی و شنیدی و همینطور حفظ میکنی و میگی. و چون تو این حرفا که هممون واردیم. خب این تفکر اسلامی است، یعنی جامعه مدام با بیماری های جدید، فرصت های جدید، تهدید های جدید روبرو میشه. اگر دانشگاه و حوزه و نخبگان ما نتونن علمی کاربردی به این مشکلات نگاه کنن، عقب میمونیم. و بعد جامعه هم که معطل ما که نمیتونه باشه که آقا ما نشستیم همینطور شما برای ما الگو بدین. یه بار دنبال کارت، الگو دیگران حاضر آمده گذاشتن جلومون، غذا رو کشیدن گذاشتن رو میز از طریق رسانه ها، فیلم ها فلان. او غذا رو کشیده رو تو، هنوز تو آشپزخانه داریم میگیم ما میخوایم لوازم مورد نیاز برای تهیه غذا. جامعه معطل حوزه و دانشگاه و ماها شما و ماها نمیمونه. الگوهای آماده غربی و شرقی، حالا بیشتر غربی، آماده است، دم دست شد. مثلا شما خودت داری تو یک مسیر دیگه میبینی بچه‌های خودت، عروس داماد خودت، خواهر برادر خودت تو یک چیز برفای تو که گوش نمیکنن، که برای که او انتظاری نیست، که او واقعیه، رو زمینه داره کار میکنه. مشکلات چه باید حل کنی؟ علم کاربردی کار یک راه حل بسیار مهم و بزرگ عقلانی اسلامی است برای مشکلات جامعه، به شرطی که درست مدیریت بشه. اکثر خروجی‌های مدارس آموزش پرورش و آموزش عالی ما اگر کارمند نشن دیگه تقریبا به درد نخورن. هدف نهاییشون اینه که جای کارمند بشن، استخدام بشن، حقوق ثابت بگیرن. روحیه کارمندی، کارمندی خوبه ولی روحیه کارمندی خوب نیست. ساعت کار بزنه و زندگیش بکنه و اینا، یه اقلیتی مگه چقدر میتونن استخدام کنن؟ دولت به این دیوان سالاری به این سنگینی، اکثریت دیگه وقتی میمونه میره تو از خونش دیگه نمیتونه بیاد بیرون، کار دیگه بلد نیست. نه مشکلات خونش حل بلده بکنه، نه مشکلات روابط خودش و همسرش، با ننه باباش، با بچه‌هاش، با همسایه‌اش، مشکلات عادی رو نمیتونیم حل کنیم. یعنی ما وقتی از مدرسه اومدیم بیرون بلد نبودیم جزی که به ما گفته بودن، تو جغرافی خونده بودیم در آبهای میسیسیپی 6 نوع ماهیه. خب به درک که 6 نوع ماهی، به من چه که 6 نوع ماهی تو میسیسیپیه؟ یاد ندادن که تو روستای خودت که میری اونجا مثلا بتونی پرورش ماهی را بندازی، اینو یاد نداد کسی. ولی بهم گفتن 6 نوع ماهی در مثلا میسیسیپیه. گفتن کوه‌ها یادم کجا جوریه که ما از عمرمون نه کوه‌ها رو دیدیم نه خواهیم دید، نه به درد دنیای ما می‌خوره نه به درد آخرت ما می‌خوره. ولی به من نگفتن که تو منطقه خودت، تو کشور خودت آقا چجوری میشه معادن رو شناسایی بکنی، استخراج بکنی و ثروت کشور بیاری. اینه وضعیت. برای که همه چی بر اساس ترجمه و توتیواری آمد، همه چی توتی. نخبگان ما توتی بودن، آموزش پرورش و نظام آموزش عالی ما بر اساس ترجمه شکل گرفت. همه چیز ترجمه. ترجمه یعنی مقلد بی شخصیت. او که میگه میسیسیپی 6 نو ماهی داره، برای که او در کنار میسیسیپی زندگی میکنه، او باید بدون 6 نوع ماهی تو میسیسیپیه. به من چه که اونجا چیه؟ هنوز اینو نمیفهمن. خیال میکنن انواع و اطلاعات، اینا اسمش روشنفکری و عالم. میخوام عالم بشیم، دانشمند بشیم. چیکار دارم میگم؟ این جوان آدمای عقب مونده اینجوری هم مثل کسی که یه بی سوادی هستن از پشت کوه طرف پا میشه میاد میگه چیکار میخوام؟ میخوام علم، عالم بشیم. بعد او هر چی جلوش بریزی میخوره، هر چی جلوش بریزی میخونه، حفظ میکنه. این معنیش اینه که یه شعوری بر نظام آموزشی و پژوهشی حاکم نیست. درد واقعی زندگی و تمدن سازی، سبک زندگی، حل مشکلات، تمدن سازی، این درد نیست. درد مدرک و پرستیژ و منزلت. درد اینه که به کی به من میگن آقای آیت الله یا آقای دکتر یا خانم مهندس. این مشکل ما که چی به ما کی میگن. به فکر تمدن سازی نیست. تمدن سازی یه بلوغی میخواد. این بلوغ در بعضی از افراد نهادها هست ولی در اکثر افکار عمومی ما نیست. در نخبگان ما این هنوز نیست، این شعور و درک که ما باید تمدن سازی بکنیم، نباید مشکل خودم رو من حل کنم. تمام آموزش ها باید دید و پژوهش ها همه رو باید دید که آقا این کدوم مشکل این جامعه رو میخواد حل کنه و چرا، چی داری آموزش میدی و چی از این قبیل. وقت بخصوص در تفکر اسلامی اصلا میدونیم برای علم قید میارن. وقتی میفرماد که خدایا به من علم بده، مطلق نمیفرماد، میفرماد علما نافعا. درسته؟ رب زدنی علما نافعا. خدای به من علم بده، متو علمی به چی؟ علمی به چیزی که برای ما یک نفعی داره. که عملی هم باشه، به عمل هم منجر بشه، مشکلات ما رو حل کنه. در روایت فرمودن که باز از پیامبر فرمودن من کتم علما نافعا الجمه الله یوم القیامه باللجام من نار. خیلی هم تعبیر عجیبه. فرمودن هر جا علم انباشته‌ای باشه و مفید به حال بشریت و جامعه باشه، ولی این علم احتکار بشه، درست از طریق آموزش و پرورش منتشر نشه، دارندگان اون علم رو با افسار آتشین لگام میزنن در قیامت. یعنی دهنش، کسی که دهنشو بسته اینجا، کسی که تو دنیا علم نافع داشته ولی دهنشو بسته، قلمشو قلاف کرده و اجازه نداده این علم نافع گسترش پیدا بکنه، کاربردی بشه و مشکلات مردم رو حل بکنه، در قیامت میگن تو که تو دنیا دهنتو بستی، تو قیامت هم دهنتو با افسار آتشین میبندند. اینجا گفتن حرف بزن، حرف نزدی، اونجا دیگه نمیذارن زر بزنی. این روایت یعنی دهنت سرویس میکنن به فارسی. درسته؟ من در باب تاریخ تمدنم یه نکته عرض بکنم که این چجوری در بیرون دو تا تصویر از دین ساخت در تاریخ بشر. اتفاقا همین الان هم ما، یعنی بشریت درگیر همین دو تصویر از دین هست. یک تصویر از دین تصویری بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مکتب انبیا و اولیاء خدا ارائه دادن که جمع علم و عقل و عمل بود و جمع حقوق فردی و اجتماعی بود و جمع دنیا و آخرت بود و ایمان به عنوان منشأ تمدن سازی، هم فرد سازی، انسان سازی، هم جامعه پردازی. یک تصویرم از دین تصویری بود که متولیان دین منسوخ یا ادیانی که مخلوط با شرک شدن ارائه دادن به بشر و حاکم کردن، به طور برجسته نمادش همین پاپ و کلیساست که هر چه دنیا داره میکشه از این دعوای علم و دین و عقل و دین و حقوق بشر و دین و این حرفای بود که منشأش اروپا بود. یعنی دینی که در اروپا به نام دین و به نام خدا مطرح شد و نزاع تمدن سازانه‌ای که در اونجا به پا خواست، صورت مسئله رو درست کرد که این صورت مسئله اروپایی کلیسایی بود، ولی امروز متاسفانه در این 200 سال 150 سالی رو کردن مسئله جهانی. چون تمام دانشگاه‌های دنیا تو این 100 سال اخیر، تو این 100 سال کپی بردار دانشگاه‌های اروپا و بعد آمریکا شدن دیگه. این 100 سال تقریبا چیزی به نام مفاهیم مدرن و علمی و دانشگاهی و اینا مطرح نشد، الا که سکولار بود و ترجمه از مبانی اروپای آمریکایی بوده. اونا همون مصیبتی که با دین اروپایی خودشون داشتن همین رو تعمیم دادن به همه جا. لذا الان هم شما هر جا بحث میکنی همچنان پس ذهن بسیاری از افراد تقابل دین و زندگی وجود داره، تقابل نظر و عمل، تقابل اخلاق با تمدن سازی، تقابل علم و کاربرد، این تقابل وجود. این منشأش روشن باشه، ربطی به اسلام نداشته، مربوط به ایناش. دوره ای رسید که در اروپا متولیان مذهب خودشون هیچ نوع تولید فکر و تولید علم و تولید تمدن برای حل مشکلات جامعه نداشتن. اصلا خودشون مدعی بودن دین از سیاست جداست. میدونین کلیسا اصلا تزشی بود که دین از سیاست جداست، متأ عملا تو همه کار دخالت میکرد. خودشون تو تعلیم تربیت و مسائل دیگه چیزی کار نمی‌کردن. بعد تمدن اسلامی ترجمه شد، رفت به غرب، جنگ‌های صلیبی، ترجمه‌ها، ارتباطات، یه موج عظیمی تو مباحث حقوق بشری و کلام و فلسفه و علوم تجربی، پزشکی، مهندسی، زمینشناسی، فضاشناسی، جانورشناسی از جهان اسلام رفت اروپا. اینا اول به عنوان علوم ممنوعه باهاش برخورد شد از طرف کلیسا. چرا؟ چون از جهان اسلام اومده. گفتن در دورانی که مردم اروپا بدون استثناء همه شپش داشتن و مشکل عام مردم در اروپا بوی بد بدن و بوی بد دهان بود و خبر از حمام نداشتن، آزمایشگاهی نمی‌دونستن چیه، بزرگترین کتابخانه اروپا 800-900 جلد کتاب بیشتر نداشت، اونم اوراد کلیسا بود. توی دوران در جهان اسلام فقط وقتی حضرت رضا علیه السلام دارن میرن خراسان، تو مرو، تو چی، نیشابور، و حدیث مشهور سلسله الذهب که فرمودن که کلمه لا اله الا الله توحید حسن الهی است، بله، و شرطش ولایت ماست، نقل شده که 12,000 نفر فقط اینو نوشتن اونجا. یعنی شما ببین در نیشابور که یکی از شهرهای اسلامی بوده چقدر آدم باسواد و تحصیل کرده بوده که فقط 12,000 نفر کنار کاروانی که حضرت رضا داشتن میرفتن اونجا تو اون جمع بودن و یه حدیث نوشتن. 12,000 کاتب خطاط کتابخانه های با 2 میلیون 3 میلیون جلد کتاب در دورانی که صنعت چاپ نبوده، اینا شنیدنش آسون. همین الان کتابخونه 1 میلیون 2 میلیونی تو دنیا کمه. جهان اسلام یک کمچی وضع اینا رفت به غرب و کم کم اونجا این مسئله پیش آمد که آقا چجوریه یک دینه اونم یک دینه، اونم که میگن خدا و آخرت و اخلاق و از ما هم بهتر، میگن چجوریه که اونا دنیاشون آباد، علمی کاربردی هم خلاصه، ما اینجا بدبختیم چطور؟ خودتون که حرفی نمیزنید. بعد این جریانی به وجود آمد در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی انسانی، علوم عقلی فلسفی، حقوق، اخلاق تا علوم تجربی، ترجمه از جهان اسلام و بعدم یک مقدار یعنی بنیاداش رو تفکر مسلمان‌ها بود. خودشون هم شروع کردن کم کم به تولید علم جدا از کلیسا. کلیسا خودش که حرفی نمیزد، این پاپ و اینا هر کم تا حرف میزد یا ترجمه از جهان اسلام میکرد اینا حسابش میرسیدن. مثلا روسو تو حد نکی قرون وسطا تا همین قرن 18 19 خبرا بوده، الان هم یه جوری دیگه ای سانسور میکنن. باز روسو قرن نیمه دوم قرن 18 دیگه عصر روشنفکری. کتاب امیل رومین میشه در باب تعلیم تربیت، کلیسا و پاپ رسما اعلام میکنن که ای با حرفای ما مناسبتی نداره. وسط میدان مرکزی پاریس کتاب رو میسوزونن و دستور تعقیب میدن برای او. تازه روسو یک آدم مذهبیه، بیدین نیست، ضد دین نیست و یه آدم اخلاقی هم هست و حتی جز منتقدین مدرنیته ای بود که تازه داشت شروع میشد در غرب. حالا یه وقت ما از منظر اسلامی نگاه میکنیم، خب یک نکات مثبتی یک اشکالاتی داریم بهش، ولی میخوام بگم اونجا اینجوری برخورد میشه. تو اواخر قرن 18 بارون هولباخ میاد کتابی میمیسه به نام سیستم طبیعی. کل رهبران حکومت ها و کشیش ها و اینا برخورد میکنن، میترسن اصلا. برای چی؟ برای که ای داره حرفایی رو میزنه که یه بویی از علم و عقلانیت برده، زمینه که خدا و مسیح و اینا رو نفی نکرده. حالا این حرفایی که آخر قرن 18 اینجور اینا رو میترسونده در اروپا، اینا حرفایی بوده که تو قرن 11 میلادی متفکران اسلامی اینا رو میگفتن، جایزه و صله میگرفتن در جهان اسلام، تو مسجد ها میامدن این حرفا رو. قرن 11 کجا؟ قرن 18 کجا؟ 700 سال بعد اینا آمده تو اروپا داره مطرح میشه، میشه کفر رو بزگیرین بسوزونین آتش بدین، اینا ضد مذهب و فلان و ایناست. 800 سال قبل تو جهان اسلام اینا رو جایزه میدادن، صله میدادن، اینا قهرمانان جهان اسلام بودن. این حرفا اینا از رو همونا گرفتن، ترجمه میکردن. ولتر یه آدم ضد دین لا مذهب شناخته میشه، جزو روشن فکران ضد مذهب و ضد مسیح و به کلیسا و پاپ و اینا خیلی فحشای بد میدن، ولی به حضرت مسیح علیه السلام توهین میکنه چندین جا، میگه همش زیر سر همینه، پدر ما رو ایده رو برد. همین ولتر راجع به پیامبر یک تعریف عجیبی داره، میگه من نمیفهمم چجوریه که دو تا دین مطرحه، از یک دین که میگه خدا و آخرت، اخلاق و برابری و پیشرفت میاد بیرون، از یک دین این همه مزخرفات میاد بیرون، چجوریه؟ یه جایی هم ازش خوندم که میگه کاش من بند کفش محمد بودم. البته یک زمانی هم حالا یا از ترس کلیسا یا یک دوره دیگه از عمرش یک تئاتر می‌نویسه که اونجا باز به پیامبر ما هم توهین کرده، ولی حالا یک تعبیری داره ولتر. ولتر پدر ژورنالیستای غرب، قلم بسیار گزنده و قدرت نوشتاری داره، یعنی تیکه انداز، اصلا متخصص متلکه، متلک های خیلی سوزناک که میسوزونه راجع به مسیحیت و کلیسا و اینا داره. همین آدم که از اواسط قرن 18 زمانی که اعمال خرافی و شکنجه های مذهبی باعث شده آبروریزی بشه در فرانسه و اینا، یک کتاب کوچیکی نوشت به نام گور تعصب، قبر تعصب، نیمه دوم قرن 18 تقریبا. اونجا میگه که مردم نمیدونم کورند، یک مذهب خونخوار احمقانه را، یعنی کلیسا، پاپ، مسیحیت کلیسا، یک مذهب خونخوار ابلهانه ای رو که فقط یک مشت میرغضب و دژخیم و جلاد تا به حال ازش محافظت کردن که تا حالا مونده، با شلاق آتشین و هیزمهای خشک آماده آتش سوزی احاطه شده که هر کی خلاف اینا حرف میزنه میسوزوننش، و تنها توسط کسانی مورد قبول قرار میگیره که از قبل این مذهب نون میخورن، یعنی قدرت و ثروت این مذهب بهشون داده، فقط از طرف اونا حمایت میشه. چجوری یک همچین مذهبی رو بر یک مذهب ساده روشن واضح انسانی ترجیح میدن؟ یعنی اسلام. یه من تعجب میکنم، این همش در برابر عقل و فطرت و حقوق ما ایستاده، او هم همش داره از حقوق و عقل و فطرت بشر حرف میزنه. بیدین هر جا میگن پاپ، مسیحیت، کلیسا، هم میگن عشق، صلح، اینجوری کردن دیگه، درسته؟ تو فیلم ها و رسانه ها این کارهایی که توی 40-50 سال کردن که آقا مسیح پیامبر صلح و عشق، سلام الله علیه، اسلام هم شمشیر و خشونت و فلان. اینه چرا کار رو کردن 50 سال؟ البته بیش از 50 سال، 200 سال شاید مستشرقین شروع کردن، قبلش هم تو قرون وسطا اینا بعضیا گفتن. یک علت اصلیش که از طریق همین فیلمای هالیوود و اینا الان تو ذهن همه کردن اینو، یعنی شما الان خودت به خودت رجوع کن، از همین فیلمایی که دیدی دیگه، چیزایی که شنیدی تو رسانه‌ها، یه لحظه به خودتون رجوع کنین. مسابقه یک کلمه من میگم، تو یک کلمه مناسب با او بگو. الان تا بگن مسیحیت، مسیح میگه عشق، صلح. بعد تو دنیای کاری که تا میگه اسلام، ترور، خشونت، نمیدونم چی. خب این یک کار سنگینیه که توی به خصوص بعد انقلاب، قبلش هم بوده البته، اینا به طور اخص توی رسانه‌ها که فضا سازی کردن. چرا این کارو کردن؟ یک علت عمدهش اینه، کلیسا و پاپ 800 سال 700 سال میلیون ها نفر رو در اروپا کشته و سوزونده زنده زنده، فقط به خاطری که حقوقشون رو خواستن یا از علم حرف زدن، یک حرف علمی زدن. شاید هیچ مذهبی در تاریخ پیدا نکنید در شرق و غرب عالم که اینقدر تاریخش خشنه که مسیحیت است. درست عکس این چیزی که تو ذهن اصلا تاریخ رو عوض کردن. هیچ مذهبی به نام به اندازه مسیحیت، مسیحیت که میگم حضرت عیسی سلام الله علیه رو نمیگیم، روشنه دیگه، همین مسیحیتی که پاپ و کلیسا و اینها گفتن، کاتولیکشون و پروتستانشون هم که به حساب اصلاح طلبن، اونا هم از کاتولیکا خشن ترن و بودن. آبای کلیسا میگفتن عقل شیطان است، دشمن خداست، دشمن دین و مذهبه. سوال عقلی نکن از تثلیث و که عیسی خدا به زمین آمد و رفت به صلیب و فلان، این حرفا رو نزن. عقل شیطانه، هر چی این سوالا تو ذهنت میاد اینا کار شیطانه. اینو رسما پدران واتیکان گفتن، پدران پروتستانتیسم هم همین رو گفتن. شما خیال کنید چیه؟ لوتر که پدر اصلاح طلبان مذهبیه، میگه عقل پتیاره است، سلیته است، و هم حکم اعدامایی که او میداد، حکم همین حکم اعدام و آتش زنده زنده سوزاندن رو لوتر هم داده. تاریخشو باید بخونید. اینا در شمال اروپا، در آلمان، سوئیس، اونجا حکومت تشکیل دادن به کمک شاهانی که با چیز همین کی یارو پاپ با اون مشکل داشتن، و اونجا چقدر آدم سوزوندن از مخالفین خودشون. تاریخ اروپا، تاریخ مسیحیت اروپایی، نه مسیحیت اصلی که منشأش خاورمیانه و فلسطین بود، نه مسیحیت حضرت عیسی سلام الله علیه، مسیحیت امپراتوری روم و تا پاپ و کلیسا، تاریخ اینا چندین قرن آدمسوزی، دانشمندسوزی، کتابسوزی، آدمکشیست و مجبور کردن مردم به مسیحی شدن. کل مردم آمریکای لاتین، شمالی، جنوبی، بسیار ملت‌های آفریقایی، ملت‌های آسیایی، هر جا مسیحی شدن، اینا با تبلیغ مسیحی نشدن. اینو بدونید 95% اینا با شمشیر مسیحی شدن، با زور. خب یک مذهبی داری که فقط دادگاه تفتیش عقایدش، اینا که میگم این تاریخی است که خود غرب نوشتن، حالا صداش در نمیارن. از قرن 12-13 میلادی تا قرن 19 میلادی، یعنی حدود 700 سال، اینا چجوری عقاید مسیحی رو حفظ کردن در اروپا، چجوری عقاید مخالف خودشونو کنترل کردن که کسی سوال نکنه، بحث نکنه، مجبور نشن جواب بدن. صحبت از 5 میلیون قربانی است. 5 میلیون آدم رو یا کشتن یا زنده زنده سوزوندن. حالا میگن هولوکاست. 5 میلیون دست کم، این تاریخایی که میگم، تاریخ ارقام متعدد شامده، تاریخ متوسطش 5 میلیونه که اینا کشتن کسانی رو برای که زیر بار کلیسا یا مسیحیت کلیسا هم نمیخواستن برن. و جالبه بدونین بیشترین کشتار و دادگاه تفتیش عقایدشون هم در اسپانیای اسلامی بود. بعد از اینکه اندلس سقوط کرد، اینا گرفتن اسپانیا رو بعد از 500-600 سال، نقل شده فقط 300 هزار مسلمان اروپایی رو دادگاه های پاپ اعدام کرد برای که میگفتن باید مسیحی بشید دوباره، میگفتن ما مسیحی نمیشیم. به خاطر که مسلمان موندن 300 هزار نفر اعدام شدن و چند میلیون نفر آواره شدن، مجبور شدن از اسپانیا، از جنوب اروپا، مسلمانان اروپایی برن. بعضی رفتن آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی، بعضی رفتن شمال آفریقا. اینا اینجوری مذهب و نگه داشتن به این شکل. ولذا تا بحث تمدن دینی و سبک زندگی دینی و علم و دین و یه حرفا میشه، همه طبیعیه که از طریق غرب هم در کل جهان هی ذهنها بره به این سمت. چون که دانشمندان علوم طبیعی میگفتن از این عقاید خرافی به سطوح آمدن، نهضت‌های علمی راه افتاد تحت تاثیر جهان اسلام و بعد مستقلن. منتها مشکلی که پیش آمد دیگه اونا تفکیک نکردن، ملت‌ها و روشنفکرانشون اینا دیگه نتونستن تفکیک کنن بین اسلام و مسیحیت و ادیان مختلف. با مذهب نمیشه اصلا از حقوق بشر گفت، از آزادی گفت، از تمدن سازی گفت. از اون طرف هم تفکر سرمایه‌داری جدید آمد دنبال یک همچین فرصتی میگشت که شر اخلاق و شریعت و مذهب رو از سر خودش کوتاه کنه تا بتونه سرمایه‌داری جدید مسلط بشه بر مقدرات اروپا و جهان، که شد. اونا هم آمدن شعار روشنفکرانه، آزادی وجدان، آزادی ایمان، آزادی عقیده، آزادی قلم، آزادی فلان، به اسم آزادی عملا نفسانیت بشر رو تئوریزه کردن. آزادی که خیلی لازمه، اما آزادی مبناش چیست؟ هدفش چیست؟ غایتش چیست؟ حدودش چیست؟ مبنای مشروعیتش چیست؟ اینا رو دیگه بحث آزادی همینطور. درست عکس العمل اوجه، مثل قضایای جنسی در غربه. مسیحیت یک نوع تحریم جنسی ایجاد کرد که گفت مثلا نیازهای جنسی حرامه. مثلا ازدواج مثلا یک نوع نامردی با خدایه. اون فشارهای ظاهری که می آوردن دو تا نتیجه داشت. یک نتیجه فوری ای بود که فساد اخلاقی و جنسی رفت تو پستوها و خود کلیسا فساد بود اصلا، متا نمی گفتن. مثلا الان که میبینید مشکل بزرگ کشیشای این چیزاست که الان صحبت صدها هزار پرونده است که اینا چون شرعاً نمیتونن ازدواج کنن یه جور دیگه جبران میکنن. خب این یک نتیجهش، وقتی تعادل اسلامی الهی رو نمیپذیری یک فساد زیرزمینی میشه و مخفی و خیلی کثیف‌تر. دوم نتیجه بعدیش در طول تاریخ عکس العمل افراطی از اون طرف، یعنی وضع فعلی غرب که دیگه چیزی به نام اخلاق جنسی و حقوق جنسی و حریم جنسی و حد و مرز نمیشناسه دیگه. این تلافی اون حرفاست. در تفکر فرهنگ اسلامی تعادله، هم قبل هم بعد باید تعادلش تو همه چیز. منتها این تعادل ها رعایت نشد، همه دین ها به یک چوب رانده شدند. به نام پیشرفت و علم منکره و به نام زندگی، آقا میخوایم لذت ببریم، میخوایم زندگی کنیم، میخوایم آزاد باشیم، میخوایم نفس بکشیم، ما شهوت داریم، میخوایم لذت ببریم، ما میخوایم غذا بخوریم، میخوایم کیف کنیم، اومدیم دنیا میخوایم کیف شیم، میخوایم بر ما ممنوع کنی به نام مذهب و اخلاق. خب اینا در تفکر کلیسا شده، در تفکر اسلامی کجا من شده؟ قرآن صریح میفرماد من حرم زینت الله، کی زیبایی های دنیا رو بر شما حرام کرده؟ لذائذ نفی نمیشن، سرکوب نمیشن، تقسیم میشن به مشروع و نامشروع. نمیگن کل لذت ها حرام است، میگن آقا این لذت ها اخلاقیه، اونا غیر اخلاقیه. همه لذت ها هم در اسلام هست، مطال نوع درستش. هیچ لذتی نفع نشده، اصل لذت. اصلا هر نیازی در بشر گذاشته، پیامبر فرمودن هر نیازی که خدا در بشر گذاشته یعنی او حق رو هم گذاشته. ببین شما نیاز به غذا داری، حق تغذیه داری، نیاز به هوا داری، حق تنفس داری، خدا زبان بهت داده، حق بیان داری. پس درسته نه؟ خدا به تو شهوت داده، پس حق جنسی داری. خدا به تو معده داده، پس حق تغذیه داری. خدا به تو بدن داده، حق بهداشت داری، حق استراحت داری. خدا به تو در این بدن نیاز به مسکن گذاشته، پس تو حق مسکن داری. تمام حقوقی که اسلام تعریف میکنه اینا منشأ واقعی الهی تکوینی داره، دعوای بین تکوین و تشریع نیست که بگه خدا یک جوری خلق کرده ولی تو دستوراش یه چیز دیگه ضد اینا میگه. نه، همین رو میگه، ولی نظم میده، تعادل، عقلانیت، اخلاق. تمام لذت ها آری، ولی به علاوه اخلاق و عدالت، نه منهای اخلاق و عدالت. این فرهنگ اسلام، این فرهنگ در غرب و در دنیا شناخته نشده، بین خود ما هم خیلی شناخته نشده، همون تو حرفشو میزنی. اینم یک نکته، ولی باعث شد که کم کم کل مقدسات و مسائل الهی و مبدا و معاد و اخلاق و اینا همه بره زیر سوال، به همش فحش بدن و اهانت کنن، بگن اینا همه خزعبلات و مزخرفات و خرافات. یعنی کلا اخلاق شد خرافات، خدا آخرت شد خرافات، یا اگرم هست مسائل شخصیتونه، مال خودت، ما بر اساس تمدن سازی نمیکنیم، نمیذاریم بکنی. مذهبی که پیامش پیام محبت و اخلاق، در اروپا تبدیل شد به مذهب خشونت، مذهب اختناق و آدم کشی، مذهب ریاکاری، و اینا باعث شد عکس العملش در دوره که بهش میگن مدرنیته و بعد رنسانس و اینا، عکس العملش شد چی؟ نفی حالا که اینجوری نفی کل مذهب و نفی کل اخلاق. نکته بعدی بدنمایی و بدگویی از اسلام بوده در اروپا. اینا کاری کردن که مردم در اروپا و بعدم از اون طریق در دنیا، از طریق همین فیلم‌ها، رسانه‌های لیبرال سرمایه‌داری است و تفکر ضد دین، که اینا متاسفانه با جنبه‌های مثبت مسیحیت، حتی کلیسا هم با اون هم دیگه رحم نکردن. خب حالا کلیسا یک اشکالات نظری و عملی داشته و داره، همه جا کنار مستبدین بوده، پاپ ها کنار استعمارگران بودن، هنوز هم هستن. وقتی آلمانا، فاشیستا، نازیا علیه اروپا و کارار میکردن، اینا کنار پاپ، کنار موسولینی و هیتلر بود. بعدم که صهیونیستا آمدن، باز اینا صهیونیستا از نازیا بدتر و مثل همونا، باز دوباره این کنار صهیونیستا این پاپا. خب این مشکلات هست، مشکلات تاریخی هست، اما بالاخره چهار تا نکته مثبت هم در مسیحیت، همین مسیحیت موجود هم که از که بالاخره یک دعوتی به اخلاق، دعوتی به دعوت همه دین الهیست، ایناش هم زدن زیرش. یعنی شما الان میبینی به نام مدرنیته و تمدن سازی و حرفا، علم دیگه اصلا اخلاق مسخره است یا مسئله شخصی است، معنویت امر شخصی است، مبنای معرفتی نداره، اثبات پذیر نیست. وحی چیه؟ اینا چیه؟ همه جنبهاشو با هم زدن کنار. یک علت شاید، شاید یک علتش هم این بود که در اروپا، حالا هی غرب میگن به خاطر که خب اینا الان بر دنیا مسلطن، اگر مثلا یه وقتی چینی ها مسلط بشن، با باید ببین راجع به فرهنگ و تمدن چین صحبت بکنیم، یه وقتی اگر نمیدونم کسی، الان بالاخره 150 سال اینا بر دنیا حاکمن، قدرت و ثروت و تکنولوژی و رسانه و همه چی دست ایناست و بوده، و اکثر حکومت‌های دنیا هم یا از اینا میترسن یا نوکر اینا بودن. حالا الان ورق برگشته دیگه، از بعد انقلاب ما امام آمد گفت هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، کسی که قبل از ما همچین جرأتی نداشته که، گفته نه خیر آقا اتفاقا همه غلطا هم میتونیم بکنیم. امام آمد کاسه کوزه اینا رو به هم ریخت، ترس ملت ها داره میریزه، ولی خب 150 سال اینا بر دنیا حاکمن کامل. لذا هی از غرب میگم، و الهی بحث ما هی آقا غرب غرب غرب، نه مجبوری خب، برای که اینا دارن از طریق رسانه‌هاش داره فرهنگ سازی میکنه، داره سبک زندگی میسازه برای تو، که دانشگاه‌های تو کتابات همه ترجمه داری میکنی، از اونا تولید نمیکنی که همش ترجمه میکنی، خب مجبوری راجع به اونا حرف بزنی. پس نقاط مثبتی هست، نقاط منفی هست، به تفکیک منصفانه. یکی از اتفاقاتی که اونجا افتاد این بود که غرب از دین، عرض کردم، فقط همین پاپ و کلیسا و مسیحیت و بعدم پروتستانا رو دیده. اسلام هرگز در غرب درست معرفی نشد، الان هم همینطور. اینو بدونید، نام پیامبر همیشه در غرب یا سانسور شد تعالیمش، یا با تحریف مطرح شد، تا چند قرن که اصلا نگذاشتن قرآن ترجمه بشه. اولین باری که اولین قرآنی که ترجمه کردن، خود صلیبی های ضد اسلام بودن و هم گزینشی و هم بد ترجمه کردن، به دروغ به قرآن چیزایی رو نسبت دادن. جنوب اروپا یعنی سیسیل، ایتالیا، اسپانیا، چون اینا تمدن اسلامی بودن، اصلا میدونین سیسیل جنوب ایتالیا دست مسلمان بود، حکومت اسلامی در سیسیل ایتالیا بود، و همینطور در اسپانیا، پرتغال، شبه جزیره ایبری و در جنوب فرانسه حکومت اسلامی بود چند قرن. جنوب اروپا میشناختن و علم و تمدن، ریاضی، پزشکی، مهندسی، اینا همه معماری، بیمارستان، کتابخانه، اینا از جنوب اروپا شروع شده. علم که میگن تاریخ رنسانس، میگن از کجا؟ به لحاظ فرهنگی میگن ایتالیا و اسپانیا دیگه، از جنوب اروپا. یعنی چی؟ یعنی اون جایی که اسلامی بوده. و جالبه بدونین برای جنگ‌های صلیبی عمدتاً ارتش‌ها از شمال اروپا میومد، مثلا از فرانسه، از انگلیس، از آلمان میومد. البته اسپانیایی هم اون بخشی که صلیبی بودن و با پاپ بودن، اون هم همینطور بود. ولی خب حالا جنوب اروپا آشنا بودن اجمالاً، چون اصلا دکتراشون، پزشکا و مهندساشون همه می‌رفتن دانشگاه اسلامی درس می‌خوندن. ولی شمال اروپا و بخش اعظم اروپا اینا اصلا هیچی از پیامبر نشنیده بودن. دکتر ساتل میگه که تا قبل از قرن 12 میلادی اساسا اجازه ندادند صلیبی ها که نام پیامبر اکرم در شمال اروپا شنیده و خوانده شود. یعنی فقط یک سند وجود داره که در ادبیات اقوام اروپایی غیر از جنوب که دست مسلمان بود و مسلمان شده بودن مردم، فقط یک سند وجود داره که اسم پیامبر اکرم در اقوام اروپایی غیر از اسپانیا و ایتالیا برده شده. یه بار فقط اسمش رو شنیدن. بعد از چند قرن، قرن 12 میلادی، یعنی چند قرن بعد از ظهور اسلام؟ 6 قرن. یعنی 600 سال اجازه ندادن اسم پیامبر اونجا برده بشه. این جور بایکوت و خفقان و بعدم که آمدن پیامبر با تعریف اینا معرفی شد، پیامبر واقعی معرفی نشد. اخلاق پیامبر، تعالیم پیامبر، عدالت پیامبر، تعلیم تربیتش، لطف و عشق و محبتش، صلابتش، عقلانیت این مذهب، هیچی معرفی نشد. محمد به روایت دشمنانش. یه افسانه هایی، داستان های مندراوردی که بخشش هم این مؤلفان بیزانسی نوشته بودن، چون اونا در شرق درگیر بودن با مرزای اسلامی و مسلمان ها تا پای دیوار قیصر و امپراتوری بیزانس آمده بودن، امپراتوری روم متلاشی شده بود و اصلا پای مرزهای، پای دیوار شهر چیز قسطنطنیه که کنستانتین در واقع بود، مال امپراتور روم بیزانس، روم شرقی، روم غربی که متلاشی شده بود و به دست اقوام بربر و جرمن ها و اینا اصلا نابود شده بود. روم شرقی تمدن رومی بود که اونم تجزیه شد به دست مسلمان ها. یک بخشی که در ترکیه و یونان فعلی اونجاها بودن اینا حضور و قدرت داشتن و در شرق اروپا و اونم کاملا تحت فشار تمدن اسلامی بودن، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ سیاسی اقتصادی و هم نظامی. بر اساس چیزایی که نیمه اول قرن 12 میلادی نوشته بودن، میپرسیدن مردم کیان، اسلام و مسلمان‌ها دارن همه جا پیشرفته، میان جلو جلو از همه نظر. میبینیم کسایی که از اونجا خبر آوردن میان اینا پیشرفته‌ان به لحاظ مادی، علمی، اجتماعی، اخلاقی، همشون هم دین دارن. چی میگین اینا کافرن؟ چون اینا آخر تبلیغ میکردن کلیسا که اینا سگای جهنمی‌ان، مسلمان‌ها بت‌پرستن، نمی‌دونم دشمن خدایان، دجالن، ژنتیل دجال هستند و همون که در روایت ما گفتن اینا نابود کننده تمدن، اینا صنعت و هنر اگر چیزی هم مونده همه رو ابن میبنن. یه همچی تصویری از مسلمان ها از همون زمان صلیبی ها ساختن، کسایی که اینقدر عقب مونده بودن خودشون، یعنی هر چی میدیدن تو آداب و رسوم مردم به طور فطری یا قومی بدشون میاد، همه اونا رو به پیغمبر و به اسلام نسبت میدادن. یعنی از قرن 12 13 میلادی هم که کم کم آشنا شدن بعد از 500 600 سال در اقوام اروپایی شمال، که بعد همونا هم رفتن قاره آمریکا ساخوستان رو نابود کردن و قاره آفریقا و ایالات متحده اینا رو به وجود آوردن، اینا تا چند قرن که اصلا نشنیدن، بعدش هم هرچی شنیدن به تعریف دشمنان اسلام و پیامبر بود. الانم که شما میبینید تصویری که از اسلام و پیامبره تو این کاریکاتورا، تو این فیلم چی بوده، فیلم فتنه، بعد یک فیلم دیگه هم با ساختن یه اواخر، هیچ چینی فوش و اهانت و همین برچسبا و تهمتایی که از اول زدن، خشونت، حالا خود اینا مرکز فساد و گفتن آقا پیغمبر اسلام چند تا زن داشته و اینا. گفتم ببینید دو تا حالته، یکی که زن بگیری و تعادل و اخلاق و ارتباط اینا باشه، یکی که زن نگیری بگی ازدواج حرامه، بعد از این کشور به اون کشور پاپ را بیفته پرونده های همجنس بازی ره بخواد جمع و جور کنه. این دو تا مکتبه، ما اون مکتب اول قبول داریم، نه دومی رو. دو تا روشه، یکی ازدواج، یکی نفی ازدواج، به جاش فساد، یا نه ازدواج نه فساد که خب یعنی بیماری روحی و اعصاب و اینا برو. یا راه سومش هم بری خود تخته کنی، خود تخته کنی، صورت مسئله رو پاک کنی. طرف گفت آقا برای که گناه نکنیم با چشممون، چشممون رو کور کنیم. گفت خب گناه با گوش، گفت اونم کرش میکنه. گفت خب با زبان ممکنه گاهی فحشی غیبتی، گفت اونم میبریم. این اصلاح اسلامی نیست، روحت که اصلاح نشده. تو انقدر روحت قوی نیست که زبونت تا نبرن نمیتونی خودت اصلاح بکنی، باید گوش و چشم و زبون و خلاصه همه جا تو باید قطع قطع کنن، لتو پارت بکنن، انسانی که تیکی تیکش باید بکنن تا بشه تربیتش کرد. خب گفتم این منطق شماست، منطق اسلام اینجوری نیست. میگه آقا شما متن زندگی، وسط تمدن سازی، وسط سیاست و اقتصاد و خانواده، همه جا آزمایشگاه و دانشگاه و کتابخانه حضور داشته باش، ولی آدم باش. این دو تا سبکه، دو تا تفکره. تو اون تفکر تمدن دینی در نمیاد، ولی توی تفکر در میاد. سکولاریسم محصول اون تفکره، نه محصول این تفکر، ربطی به این تفکر نداره. بعد میگفتن این مسلمان‌ها چرا اینقدر سری دارن میان جلو، میگفتن آقا سحر و جادو دارن، نه با سحر و جادو دارن میان جلو. این حرفا رو زدن، کتاب نوشتن رسما پروفسورای اون موقع اروپا علیه اسلام و مسلمان ها. همین فوشایی که توی کاریکاتورا و فیلم‌ها میدن، همینا ریشه هاش برمیگرده به همون موقع هم همینا رو میگفتن. یه مستشرق انگلیسی به نام دنیس راس این تعبیر رو از اون نقل میکنم، میگه که تا چند قرن، تا 6-7 قرن، تنها چیزی که اکثر اروپایی ها از اسلام میدونستن، اسلام به روایت صلیبی های متعصب بوده، هیچ چی دیگه نمیدونستیم. اینا میگفتن اسلام اینه، مسلمان ها اینه، پیغمبر اینه، همه سراسر تهمت، اقراق و اصلا کلماتی که برای پیامبر اکرم به کار بردن صلوات الله علیه و آله تحریف اسم پیامبر بود، یعنی یک تصویر غلط راجع به اسلام، اصلا معنیش اینه خدای جعلی، خدای دروغی، یعنی شیطان. از اون طرف اتفاقی که میفته با سند بعدی که خدمتتون عرض میکنم، که چطور فرهنگ و تمدن مسلمین به غرب از طریق اسپانیا و ایتالیا اول، بعدم مرحله دوم از طریق قسطنطنیه، همین عثمانی وارد اروپا میشه، کم کم میبینن نمیشه همه چی رو با 4 کلمه محدود کرد و این اسلام داره خودشو معرفی میکنه. اینا میگن اینا ضد پیشرفت، هم میبینه که اینا از ما پیشرفته ترن. اینا میگن اینا ضد اخلاق، هم میبینی تو تعالیمشون اخلاقه. اینا میگن فلان، هر چی میگی میبینه مردم خب بالاخره میبینن دیگه، تو جنگای صلیبی، تجارت ها، رفت و آمد ها، مسافرت ها، میبینن این اسلام و پیغمبر چیزی که اینا میگن نیستن. لذا فضا کمی باز میشه تا میرسه دورانی که دیگه همه در اروپا میفهمن که علم و تمدن و پیشرفت میشه مسلماناست و هر کی میخواد روشن فکر و متجدد و امروزی بشه باید بره اسپانیا اندلس، یا بره ایتالیا سیسیل، یا بره شمال آفریقا قاهره، نمیدونم مغرب، تونس، مصر، الجزایر، یا بیاد بغداد، یا بیاد ایران، ری. همه اینو فهمیدن دیگه، کم کم دارن میفهمن. حالا همه که میگم یعنی نخبگانش. غرب 3-4 قرن به طور مستقیم تحت تأثیر تمدن اسلامی و اندلس فقط کپی برداری کرده همه چی رو، دانشگاه، بیمارستان، کتابخانه، معماری، مهندسی، عرشبت که فضاشناسی، نجوم، زمینشناسی، همه رو کپی برداری میکنه. بعد ناسپاسی کرد. در ابتدای قرن 8 میلادی که مسلمونا وارد جنوب اسپانیا شدن و تا اول قرن 17 میلادی اونجا این تمدن باقی بود و بزرگترین و درخشانترین بخش تاریخ اروپا همین تمدن بود. یعنی اصلا اروپا تقسیم میشد به اروپای جنوبی که اروپای پیشرفته بود، اسلامی بود، و اروپای شمالی که اروپای فقیر، بیمار، بدبخت، گرسنه، عقب مونده که اروپای غیر اسلامی بود، به اصطلاح اروپای مسیحی بود. بعد از اینکه در قرن 11 میلادی فروپاشی میشه و تمدنی که اونجا بود مسلمونا بود و بعد ملوک الطوائفی است، تا یک مدتی تیکه تیکه چند تا تمدن اسلامی است که متاسفانه خودشون به جان هم میافتن، حتی بعضیشون به خاطر قدرتشون حاضر میشن با صلیبیا متحد بشن علیه مسلمونا، مثل همین کاری که الان میبینید بعضی کشورهای عربی اینا چطور میرن با آمریکا و ناتو و اینا متحد میشن علیه مسلمان ها، این همین اتفاق. این باعث شد که فرو پاشید تمدن اندلس، یعنی در واقع با جنگ مسلمان با مسلمان، یه دن مسلمان ها ملحق شدن با دشمن، ائتلاف کردن. بعد از اینکه اون تمدن از هم پاشید ببینید چی میگن اینا، که میگن باز اسناد تمدن شناسان غربی است، میگه اولین تمدنی که بشریت رو با کتاب و کتابخانه آشنا کرده مسلمان ها بود. تا قبل از تمدن اسلامی کتاب و کتابخانه به این شکل اصلا نبود. میدونین انواع کارخانه‌های کاغذسازی، چون یک کاغذ خیلی قدیمی در چین تولید میشد و یکی در مصر، که اینا به درد تولید انبوه نمیخورد، گران بود، دست همه نبود. مسلمان‌ها کارخانه‌های کاغذسازی ساختن، اول در سمرقند و خراسان و اینا، و بعد این در سراسر جهان اسلام تولید انبوه کاغذ، و برای اولین بار کتابخانه‌هایی با حجم 1-2 میلیون جلد کتاب، زمانی که صنعت چاپ نیست. زمینه که به شما بگم یکی از چیزا که تاریخ تمدن متأسفانه درست منتقل نمیشه، صنعت چاپ هم ریشش برمیگرده به چین در حد بسیار ابتداییش. اولین کارگاه چاپ که زده شده در جهان اسلامه. این اختراع چاپ و گوتنبرگ و اینم باز از همون حرفایی که میزنن. اولین کارگاه‌های چاپ و اولین کارخانه‌های تولید کاغذ در جهان اسلامه. اولین کتاب‌ها که دیگه از نسخه نویسی دستی خارج میشه، منتها اونجا حرفا رو یکی یکی میکوبیدن، به شکل ابتدایی چاپ بوده دیگه، در جهان اسلام. و بر همین اساس کتابخانه شما میبینید میگن فلانی کتابخانه شخصیش 500 هزار جلد کتاب بوده، صاحب ابن عباد کتابخانه شخصیش 500 هزار جلد کتاب داره. یعنی چی؟ امروز همچی کتابخانه شخصی وجود نداره تو دنیا، من فکر نکنم وجود داشته باشه. جهان و اروپا میگه ما از طریق مسلمانان اسپانیا با کتاب نسخه نویسی غیر دستی از طریق دستگاه و کتابخانه باش آشنا شدیم. اساسا میگه تیم‌هایی داشتند مسلمان‌ها، تیم‌های کارشناس دانشمند، که اینا فقط از حکومت حقوق، حکومت‌ها حقوق می‌گرفتن، برن سراسر دنیا رو بگردن، چند تا کار باید می‌کردن. یک، نقشه‌های جغرافیایی بکشن، مساحت، محیط‌ها، فاصله‌ها، اینها که می‌دونین اولین نقشه‌های جغرافیایی زمین‌شناسی و اقیانوس‌شناسی هم در تمدن اسلامی تهیه شده. اولین کشتی‌های اقیانوس پیما که از سواحل فاصله گرفتند با کمک قطب‌نما مسیرهای دریایی و اقیانوس‌ها رو مشخص کردند و از سواحل غرب اسپانیا و آفریقا رفتن به قاره که امروز بهش میگید آمریکا، قرن‌ها قبل از کریستوف کلم، اولین نیروهای یگانهای دریایی که توانستن برای تجارت و نظامیگری قاره آفریقا رو کلن دور زدند و رسیدن به سواحل شرق آفریقا و هند و ایران و شرق آسیا، اینا کشتی‌ها و یگانهای مسلمان‌ها بودند. کریستوف کلم با کمک دریانوردان مسلمان به سواحل آمریکا رفته. اسم دریانوردش هم در تاریخ ثبته. میگن کشف آمریکا و فلان. میگن که تیم‌هایی داشتن که اینا می‌رفتن چه کجا و کجا سراسر جهان رو باید می‌رفتن. تو هر تیمی متخصصینی بودن از رشته‌های مختلف. این کاربردی که میگیم اینجوری. اسم بعضی از افراد هست الان. یک عده باید جانورشناس و گیاهشناس بودن. اولین کتاب‌هایی که میگه فلان منطقه رفتیم این انواع گیاهانه، این جانوران هستن و اینجوری، اولین کالبد شکافی از حیوان و حتی کالبد شکافی از انسان، منتها جنازه های کفار رو میخریدن از خانواده هاشون و کالبد شکافی میکردن، در تمدن اسلامی صورت گرفته. میگه همراه این تیم گروه هایی بودن جانورشناس و گیاهشناس و زمینشناس، اونا کار خودشون رو باید میکردن، گزارش تهیه میکردن. افرادی بودن نقاط قوت و ضعف نظامی اون منطقه رو باید بررسی میکردن. کسانی اقتصادی بودن که باید ببینن فرصتها و موقعیتهای تجاری اونجا چطوره. و در کنار اینا که حالا موضوع بحث ما اینه، تیمی در هر تیمی که میرفتن برای مسافرت و جهانگردی کسانی بودن که باید فقط میگشتن کتاب جدید پیدا میکردن، کتاب جدید تو هر رشته در دنیا، و اینا مأمور بودن که اون کتابا رو بیارن، اگر نمیتونن همونجا کسانی رو استخدام کنن، استنساخ کنن و نسخهشو بیارن یا کل کتابو بیارن. کار دیگه‌ای که در تاریخ ثبت شده و اینا رو متأسفانه من نمی‌دونم چرا نمیگن، اگر دانشمندی در یک جایی پیدا میکردن که توی موضوعی تجربه داره، مثلا تو پزشکی، تو نمیدونم نجومی چیزی، او رو باهاش ارتباط برقرار میکردن، اولا ازش دعوت میکردن بیاد به کشور اسلامی، این فرار مغزا و جذب مغزها، و اگر نمی آمد رابطه باید با او برقرار میکردن که این رابطه ادامه داشته باشه، ولو از طریق مکاتبه، ولو با فاصله یک سال، حرفاشو میگرفتن میبردن، یک اطلاعاتی هم بهش میدن. من فقط یک نمونه شو برای که بدونید اینا کی شده این کارا. 700 سال پیش، 600 سال پیش، میگه که عبدالخشنا و بقی ابن مخلط از کسانی بودن، از جمله مسئولین همین تیم ها بودن، از دانش پژوهان مسلمان اهل قرطبه یا که امروز بهش میگن کوردوبا در اسپانیا، و اینها از عراق و سوریه و مصر مأموریت هایی داشتن، می آوردن هر چه کتاب بود در شرق، اونا از شرق می آوردن، از هند و اون طرفا چین اینا یه چیزی بود می آوردن اونجا، اینا می رفتن باز از ایران، از ایران و شام و مصر و اینها اون کتابا رو از عراق و سوریه اینا برمی داشتن می آوردن اسپانیا. بعد میگه در بخش غربی تمدن اسلامی که حالا بخش شرقیش ایران و اونجاست که خود او یک تمدن عظیم است، بزرگترین ریاضیدانان، فیلسوفان، فیزیکدانان اینا اتفاقا مربوط به بخش شرق جهان اسلامن که اغلبشون هم ایرانیان. این تازه اون شرق جهان اسلام، این غرب جهان اسلام، میگه ما کاری کردیم در اون دوران، کاری کردن که قرطبه یا کوردوبا شد مرکز کتاب غرب و پایتخت کتاب اسپانیا. ابن رشد که اهل قرطبه است، فیلسوف و پزشک و مورخ و نظریه پرداز بسیار برجسته یه در غرب، خیلی روش حساب میکنن، و فلسفه اسلامی از طریق ابن رشد و ابن سینا و فارابی آثار اینا فلسفه رو برد به اروپا. تا اون موقع فلسفه ای نبود، بحث عقلی نبود در اروپا. ابن رشد میگه کاری شده است که در هر نقطه ای از جهان که با او ارتباط داریم و دست در دست رسه، حالا رسانه و ارتباطات و هواپیما اینا که نبود دیگه، امروز کاری شده که هر جای جهان دانشمندی، هر دانشمندی چشم از جهان فرو بندد، کتابهایش را به قرطبه میفرستد و هر موسیقیدانی که از دنیا می رود ادوات موسیقیش را به اینجا می فرستد، به عنوان موزه و کتابخانه و اینا نگه داریم. مأمورانی را برای خرید و یافتن نسخه های کتاب به سراسر جهان اسلام و از اونجا به بیرون می فرستادند. تیمهایی از اسپانیا به عراق و ایران و شام و مصر آمدند. ابن ربان مصری، یعقوب کندی که از پدران فلسفه عربی و مسلمان است و اینا در ریاضیات و رشته‌های دیگه هم بحث کردن، بعد میگه کتابا رو می آوردن. غیر از کتابخانه های شخصی، به گفته مقدسی سالی 80,000 جلد کتاب فقط در قرطبه استنساخ میشد. اینا غیر از تولید کتابه، میگه سالی 80,000 جلد کتاب فقط در قرطبه که امروز در اسپانیا کوردوبا بهش میگن، بخشی از غربی تمدن اسلام، استنساخ میشود که داشته باشیم نمونه شو. در پایان قرن ده میلادی بیشک بازارهای کتاب، کتاب فروشی ها و کتابخانه های فقط یک شهر اسلامی با کل کتابخانه های جهان قابل مقایسه بود. کل کتابخانه های جهان. اینه کسایی میگن که میگه ما از چین خبر داریم، از هند خبر داریم، از شرق آسیا خبر داریم، از اروپا خبر داریم، از همه جا در افریقا خبر داریم، فقط میگه کتابخونه‌ای که فقط الان ما تو این شهرمون داریم، تو یک شهرمون، بنزه کل کتابخانه‌های جهانه، چه رسه به بقیه شهرهای اسلامی. بعد صلیبیا میان، همین تمدن از بین رفته، شکست خوردن. بعد از 500-600 سال میدونید منشأ مهمش هم نشر فساد بود، که پاپ گفتن باغ انگور وقف کرد شراب مجانی بدن به بچه‌های مسلمان‌ها. گفت اینا یک کمی که اهل عرق خوری و یک کارا بشن، دختران زیبا رو میگشتن تو اروپا پیدا میکردن، میگفتن ما به تو حقوق میدیم، شما برید فقط با پسرهای مسلمان رفیق شید، دوست دختر پسر بشید. میدونید 100 سال اینجوری بوده. و بعد فساد اخلاقی و فکری گسترش پیدا میکنه بین مسلمان، از اون طرف جنگای داخلی که خود مسلمان ها به جون هم میافتن، و بعد هم دیگه صلیبی ها میان. حالا من ایناشو کار ندارم. صلیبی ها وقتی مسلح، خب جوان دیگه از تو کتابخونه و آزمایشگاه و میدان جهاد ول کرد، رفت سراغ عرق خوری و خانم بازیش دیگه. گفت ما رو بابا این حالش بیشتره، میام اونجا بیشتر پای کتاب و مطالعه و فلان و تمدن سازی، سرپایینی رفت. بعدم به جون هم افتادن تا از بین رفتن. حالا این بعدی که از بین رفتن ببینید چی کار کردن اینا. میگه همین شهری که یک همچین وضعی بود، همین شهر وقتی که به دست صلیبی ها افتاد، میگه تمام کتابخانه های شهر رو صلیبی ها به آتش کشیدن، چند میلیون جلد کتاب رو سوزوندن، تمام مسجد ها رو با خاک یکسان کردن. آثار معماری بزرگی که در تاریخ سو، الان اگه کسی بره اسپانیا، هنوز هست اونجا پارلمان ادیان بود، سمیناری بود، گفتم هنوز اینا وقتی توریست میخوان ببرن اسپانیا، میرن معماری های زمان اسلامی رو نشون میدن. تازه همه رو سوزوندن، نابود کردن، اینایی که مونده. کتابخانه ها رو به آتش کشیدن. بعد میگن که کارخانه های نساجی و پارچه بافی در شهرهای اسلامی در جنوب اروپا بود، که میگه بعضی از این کارخانه ها 11,000 کارگر داشته. 11,000 کارگر یعنی چی؟ بله؟ یعنی انقلاب صنعتی. کارخانه نساجی با 11,000 کارگر یعنی چی؟ مثل آخرین کمپانی های صنعتی امروز دیگه. میگه این کارخونه های پارچه بافی رو حتی اینا شعورشون نرسید حفظ کنن برای خودشون، اغلب اینا رو زدن نابود کردن. بعدها بود که فهمیدن اشتباه کردن، آمدن گشتن دوباره دنبال بعضی از اینا، بعضی از این کارخانه ها رو احیا کردن. و میگه اولین کارخانه های نساجی از اینجا رفت به انگلیس، که میدونین انقلاب صنعتی رو الان میگن انگلیس انجام داده، و شروعش کارخانه های نساجی بود، بعد ماشین بخار. 300,000 مسلمان اروپایی رو کشتند، گفتن یا مسیحی میشید یا اعدام. میلیون ها نفر رو تاروندن و بیرون کردن. بعد میگه آخرین اثر به جا مانده از اسپانیای مسلمان تصویری است که بیسانتا کاردوچو در قرن 17 میلادی کشیده. در این تصویر، در این تابلو دیده میشود که کودکان، زنان و مردان مسلمان اروپایی به زنجیر کشیده شدند. سربازان مسلح صلیبی آنها را وحشیانه به سوی کشتی‌های بادبانی برای انتقال به آفریقا میرانند. میخوان بیرونشون کنند. کشیش صلیبی خیمنس دسین سروس بین صلیبی‌های اروپا را میافتاد. کتابخونه ها اعلام کردن ورود هر نوع کتاب عربی به اسپانیا دیگه ممنوع. تو خونه هر کس کتاب عربی دیده بشه بازداشت و اعدامه و یا اخراج تبعیده. نوشتن به زبان عربی ممنوع، چون زبان علم بود و به زبان عربی تو اسپانیا میگفت. همین مورخ اروپا میگه این کشیش، فقط همین یک کشیش، 8 قرن فرهنگ اسلامی رو در یک روز نابود کرد. چون این چماق‌داراشو برمی‌داشت، از این کتابخونه به اون کتابخونه، از این دانشگاه به اون دانشگاه، از اون بیمارستان به اون بیمارستان، هر چی می‌دیدن می‌سوزوندن و نابود می‌کردن. میگه 8 قرن فرهنگ رو تو یک روز آدم نابود کرد. صلیب هم دستش گرفته بود. حکومت مسیحی کاتولیک پیروز شد. تمدن اسلامی اندلس که درخشان‌ترین تمدن در غرب بود نابود شد. از اون فقط قصرهای خالی و مسجدهای سوخته و کتابهای عربی خاکستر شده ماند که بخش بسیار اندکی از اونها باقی است. 90% 95%شون از بین رفت. امروز تنها برخی نسخه های نجات یافته از آتش سوزی ها را در کتابخانه قاهره، دمشق، فاس و در موزه لندن میتوان دید. بخش بسیار اندکی از آن نیز دوباره به مادرید برگردانده شد. چون بعد از 40 50 سال گفتن بابا چی رو سوزوندین آب بمردید؟ از لج مسلمونا. خب اینا رو به درد خودمون می‌خورد. میدونین بعد از این بود که اسپانیا استعمار غرب، همه میدونین از اسپانیا و پرتغال شروع شد، درسته؟ بعد هلند و انگلیس و فرانسه و اینا اومدن. اول از اسپانیا و پرتغال، چون اسپانیا و پرتغال یا همه اندلس بود، با کشتی‌ها و محصول ابزارها و تسلیحات مسلمونا رفتن همه جا رو اشغال کردن. بعد از فتح قرناطه یا گرانادا، اسپانیا با استفاده از همین بقایای تمدن اسلامی در زمان فیلیپ دوم پادشاه هابسبورگ و جانشینانش قدرت اول اروپا شدند. ثروتمندترین، بازم بعدی که نابود کردن، ثروتمندترین کشور اروپا اسپانیا شد. بعد بود که شمال اروپا، انگلیس ها، آلمان ها، فرانسوی ها، دیگران گفتن چه خبره اینجا؟ این همه پول، امکانات، کارخانه، قاطفات، اینا نابود شدهش بود. آمدن اونا هم آشنا شدن، ترجمه ها شروع شد و پیشرفت غرب شروع شد. میگه تا قرن 18 هم هیچ تلاشی در اروپا نشد که حتی باقی مانده کتاب های اسلامی در علوم مختلف فهرست شود. اینا که مونده در و تا قرن 19 میلادی در دانشگاه های اسپانیا کرسی مطالعات اسلامی عربی ایجاد نشد. اینقدر کینه. تازه آخر قرن 19 ایجاد شد. و بعد از فروپاشی استعمار اسپانیا که آمریکایی‌ها و غربی اینا آمدن، تازه ارتباطاتی به پیوندهای نخست اسلام و عرب با اسپانیا به وجود آمد و اتفاقات دیگری که افتاد. ویل دورانت در آغاز قرن 20 1935 اون موقع ها، یعنی حدود 70-80 سال پیش، بله درست میگم، میگه من پیشبینی میکنم که به زودی تا چند دهه آینده، پیشبینی دقیقی هم هست، اروپا و غرب دوباره رو به زوال می رود و آسیا و به طور خاص جهان اسلام سر بر می آورد. میگه من پتانسیل، میگه این زمانی که من دارم حرف می زنم جهان اسلام در حضیض بدبختی است. الان حکومتشون از بین رفته، تمدنشون از هم پاشیده، غربیا بر اونها مسلط شدن، ولی من ظرفیت و پتانسیلی در جهان اسلام و در آسیا می بینم که پیشبینی قطعی می کنم که ورق داره بر می گرده. و مثلا 100 سال دیگه که من نیستم، ما نیستیم، من پیشبینی میکنم که پیشبینیش داره تحقق پیدا میکنه. پیشبینی میکنم که مرکز قدرت و ثروت و سیاست دنیا از غرب بره به شرق، هم مسلمونها و هم نام میبره به طور خاص از آسیا که چین مثلا امثال چین و اینا باشه. جمله ایشونه بخونم، میگه در حالت کنونی که بزرگی اروپا به رخ همه کشیده شده، ولی در این حال آغاز زوال اون، آغاز پایان اون به چشم می‌خورد، آسیا و جهان اسلام مشغول تجدید حیات است. به خوبی پیش‌بینی می‌توان کرد که بزرگترین مسئله قرن 20 و پس از قرن 20 تصادم غرب و شرق خواهد بود، اما آینده متعلق به آسیا و جهان اسلام است. ما باید همه هوش و حواسمان را به آن طرف جهان جلب کنیم. مسلمانان با بقیه ملت‌ها که ما بر آنها مسلط شدیم مساوی نیستند، اینا فرق دارند. انرژی عظیم ذهنی و یک دینامیزم عملی در این فرهنگ اسلامی نهفته است که نمیشه هیچ وقت از اینا خاطر جمع بود. الان ما بر اینا مسلط شدیم، ولی این تسلط باقی نخواهد ماند. دفاع غربی چگونه ممکن است شرق را بفهمد؟ 8 سال من در شرق و در جهان اسلام مطالعه و مسافرت کردم و این 8 سال مطالعه به من فهماند که اگر غرب تمام عمر خود را به مطالعه در مسائل و فرهنگ مشرق زمین و جهان اسلام وقف کند، باز هم نمیتواند این روح اسرارآمیز را چنان که هست درک کند. و السلام علیکم.